الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دوستان. آخرین جلسه کلاسمونه، گرچه که ذره کوتاه شد و من واقعا دوست نداشتم مثلا اینکه دوره تموم شد، چون خودم خیلی در درجه اول خود من اصلا نیاز به این مطالب داشتم و هر دفعه که من یه اسلاید از این پاورپوینت رو میساختم، خودم کلی مطالعه میکردم، کلی به هر حال گوش میکردم، سخنرانی اساتید رو گوش میکردم ببینم که چی کار میتونیم بکنیم که در این عصر دیجیتال، حالا شما به عنوان پدر و مادر، من هم به عنوان یه مادر، شما به عنوان مادر، من هم به عنوان مادر و هم به عنوان یک مسئول حالا در مدرسه و به عنوان کسی که وظیفه تعلیم و تربیت حالا سر دانش آموزان رو به عهده دارم، چه کار از دست من ساخته است برای بچه ها، برای در واقع نسل زد رسانه ها، یعنی کسانی که خیلی از ما جلوترن، ما خیلی از اون عقبتری، ما نمیدونیم واقعا چه کار کنیم، خیلی همون در سردرگمی به سر میبریم، چه کار کنیم با این بچه هایی که سطح داناییشون از ما بیشتره، منتهای آسیب پذیرترن، مثل حالا همه بچه هایی که کوچیکن آسیب پذیر بودن. خب یه دوره من فقط میخوام پاورپوینت رو بکنم از بالا تا پایین و بعد چند تا اسلاید، یه 10 تا اسلاید اون آخر هست. من همه مطالب این اسلاید رو دوست دارم، یعنی اون به خصوص این اسلاید آخر که خیلی هم کاربردیه، دوست داشتم هر کدومش روی هر کدوم یه جلسه صحبت کنیم، ولی فرصت نیست. توی گروه میفرستم، منتها نگران نباشید، امتحان یا آزمونی که من میخوام بگیرم اینجوری نیست که، یعنی من میخوام بفرستم حالا سوالاشو، اینجوری نیست که بگیم حالا تک تک اونا رو باید شما حفظ باشین و بلد باشین، نه، یه برداشت کلی از دوره و سوالا رو یه طوری مطرح میکنم که حتما انشاءالا بتونید جواب بدید. خب صحبت در مورد حالا نوجوانا بود که اونا رو بهشون میگیم نسل زد، ما در مقابلشون نسل ایکسیم که ما با رادیو و تلویزیون که رسانه های یک طرفه بودن اونا میگفتن ما گوش میکردیم، اما نسل زد خب این ارتباطات و تعاملات دو طرفه هست و بنابراین باز ما باید خودمونو با این رسانه های جدید وفق بدیم و با بچه های اصول مدیریت در مدیریت رسانه در خانواده رو گفتیم، راهبردهای حل تعارض رو گفتیم که به چه روش‌هایی ما بیایم تعارضا رو حل کنیم، آسیب‌های فضای مجازی رو در مورد صحبت کردیم، سلام. آسیب‌ها رو صحبت کردیم، گفتیم که خب از در دم دستی‌ترین رسانه که تلویزیون هست اگر بخوایم شروع کنیم، خود تلویزیون یه سری آسیب داره، کم تحرکی، افزایش وزن، مشکلات بینایی، افسردگی، استرس، ترس، خشم و شگفتی. حالا موضوع این که هورمونای، یعنی ترشح هورمونا و تحریک اعصاب سمپاتیک و اینکه آدرنالین ترشح میشه و بعد نمیتونه بچه خشمش رو هیجانش رو تخلیه کنه، همه اینها باعث آسیب به بچه ها میشه. زیاد خوردن، زیاد دوشیدن، اعتیاد، اینا رو من خواهش میکنم که نمیخواد اده نمیخواد بیاد داشت برداری کنید، چون من امشب میفرستم اینو تو گروه برای خانم جلالی و ایشون خدمتتون حالا میفرستم باز به گروه، یعنی همه اینا در دسترس شما هست، فقط من میخوام یه دوره کنم پاورپوینت رو برسیم به آخرش. خب این که گفتیم حالا بچه ها بیش از حد در بدنشون آدرنالین ترشح میشه، هیجانی میشن و نمیشه تخلیه بشه، باز چه مشکلاتی داره؟ باعث حالا سردرد میشه، باعث بیخوابی میشه، پرخاشگری میشه، اضطراب و تشویش برای بچه ها داره، آسیب به عروق و دور از جون، حملات مغزی و حمله مغزی، حمله قلبی، این دو چیزها. بنابراین در کودکان زیر 2 سال که کلن تماشای تلویزیون اصلا میگن ممنوع، برای بزرگتر از اونم باید استفادهشو محدود کنیم. خب آنچه که الان در مورد رسانه ها و فضای مجازی و آسیب فضای مجازی بیشتر از همه نگران کرده افراد رو، انقراض طفولیت هست. یعنی چی؟ یعنی این که یه دفعه بچه ها انگار پرت میشن از کودکی به نوجوانی و از اونجا به بزرگسالی. چرا؟ به خاطر اینکه بلوغ زودرس درشون اتفاق میفته، مسائل جنسی رو چون میبینن در رسانه ها، در فضای مجازی دیگه براشون رازآلود نیست. ذهن کودکان با خیال های حالا سکس و خشونت و اینجور چیزا پر میشه و خب این باز خودتون میدونید که بسیار آسیبزا هست. اختلالات هورمونی در بچه ها به وجود میاد، خواب و بیداریشون به هم میخوره، کلن اون دوران هویتیابیشون، یعنی دورانی که بفهمن من کیم، چیم، چی کاره هم، برای چی هستم به این دنیا اومدم، باید چه مسئولیتی در قبال این دنیا دارم، خب اینا طولانی میشه. چون بچه میگم یه اطلاعاتی در دسترسش قرار میگیره که اصلا مناسب سنش نیست. بعد در دامای هرزنگاری اینترنتی گرفتار میشن. به خصوص بچه های ایران به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعاتشون معمولا یواشکیه، حالا توی فرض بفرمایید مدارس، تو خانواده یه سری چیزا رو آموزش نمیدن بهشون، به خصوص در مورد روابط جنسی، روابط زن و مرد، بچه چجوری به دنیا میاد، اینا رو آموزش نمیبینن در مدرسه یا خانواده. حالا به علت اون شرم و حیایی که در خانواده هست بهشون آموزش نمیدن، معمولا سراغ سرچ و جستجو میرن و به محض اینکه یک کلمه رو سرچ کنن، میدونید الان یکی از حالا اینو باز در انتهای اسلاید ها من به عنوان یه چالش خیلی بزرگ برای همه میگم، ترک شدن یا کانالیزه شدن یا یه دید تونلی دادن به آدم توسط رسانه ها اتفاق میفته. به این صورت که شما فرض کنید اگر یک بار مثلا آشپزی جستجو کنید، مثلا طرز پخت فسنجون رو بیاین جستجو کنید در گوگل، حالا یا در هر کدوم از اپلیکیشن ها، دفعه دیگه به محض اینکه شما اون اپلیکیشن رو باز میکنید، مثلا گوگل رو باز میکنید، میاد سریع آشپزی ها رو به شما نشون میده. مثلا اگه در مورد آب و هوا یه بار سرچ کنید، مدام میاد آب و هوا به شما نشون میده، یعنی اخبار آب و هوا. اگر در اینستاگرام فرض بفرمایید مثلا دنبال کننده موسیقی باشه، دو تا موسیقی رو دنبال کنید، به محض اینکه اینستاتون رو باز کنید، میاد ریلزا یا اون به حساب پستای مربوط به موسیقی رو به آدم نشون میده و اینجوری میشه که آدم اصلا میذاره تو داخل یه کانال که خودش هم نمیفهمه ها. مثلا من که فرض بفهمید مسائل روانشناسی رو دنبال میکنم، چند تا مسائل روانشناسی رو که سرچ میکنم، بعد انقدر به من مطلب نشون میده که دیگه اصلا میبینم وقت ندارم برای چیزای دیگه و انقدر پر میشه ذهن من از مطالب روانشناسی و اون پست‌های روانشناسی و در واقع میگم این الگوریتمی که پشت اینا هست و شناسایی میکنه به قول معروف علاقمندی های شخص، و این خیلی بده که باعث در واقع انداختن آدم داخل یه تونل میشه که از پرداختن به بقیه چیزا دیگه باز نمیمونه. بنابراین در مورد بچه ها و نوجوانان هم همین جوریه. اگر کافیه بچه یه بار یه کلمه یه حالا در مورد روابط جنسی یا سکس اینا رو سرچ کنه، به محض اینکه لپتاپش رو باز میکنه، گوشش رو باز میکنه، گوگل رو باز میکنه، یاهو رو باز میکنه، هر چی، هر پیام رسانه‌ای رو باز میکنه، اینا رو بهش نشون میده. و خب دیگه ادامه‌اش هم که خودتون میدونید. خب بنابراین از کردم این انقراض طفولیت و این از بین رفتن معصومیت کودکی یکی از بزرگترین چالش هایی هست که الان جوان ها، بچه ها و نوجوان ها درگیرشن. شبیه بزرگسالان رفتار میکنن. شما ذائقه های بچه ها رو ببینید، لباس پوشیدنشون، رفتار اجتماعیشون، زیورالاتی که به خودشون آویزون میکنن، دختر ها، پسر ها، حالا کارهایی که انجام میدن، شبیه بزرگسال هست. همه اینا باعث شده که تحریک پذیر بشن، افسرده بشن یه تعدادشون. عدم تمرکز که دیگه اصلا بیداد میکنه، خشونت، اضطراب و تشویش، همه اینا از عوارض خب رسانه است. البته که من چندین بار در جلساتمون گفتم دسترسی به رسانه ها و تعامل دو طرفه، اینترنت، فضای مجازی، هم فرصت هم تهدیده. من تا متاسفانه تهدیداش از فرصتاش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه آموزش ندیدیم، نه ما نه بچه هامون آموزش ندیدیم که چجوری استفاده مفید بکنیم. حالا یه تعدادی شاید از آقازاده های شما، از کسانی که اهل برنامه نویسی هن، اینایی که بازی درست، بازی سازی میکنن، گیم درست میکنن خودشون، مثلا چه میدونم فوتوشاپ میکنن، عکس ادیت میکنن و یه استفاده هایی میکنن که حالا درآمدزایی توش داره یا حتی برای درسشون، برای دانشگاهشون، اون دیگه داستانش فرق میکنه. خب اینا رو بگذاریم، محتوای ناسالم رسانه ها و انیمیشن ها اینا رو بگذاریم، چون صحبت کردیم شرک به خالق، اغراض سیاسی دارن، مسائل نمونه شیطان پرستی، قمار و شرط بندی، از به حضورتون که یه فسادای طنزآلودی توش داره، دشنام و فحش، خشونت، خونریزی، همزادپنداری با خدای جنگ، آسیب به دیگران، سکس و روابط جنسی، مصرف مواد مخدر، آزار جنسی، مصرف مشروبات الکلی، قتل و خودکشی. اینا یه سری مطالبی که در بعضی از انیمیشن ها، بازی های رایانه‌ای و محتوای ناسالم رسانه‌ای، خب بچه های ما باش رو برون. گفتیم حالا در جلسات قبل که چی کار کنیم، از اون برچسبای روی بازی ها غافل نشید، از اینکه چی خوبه و کدومو، گفتم از این سایت ها استفاده کنید، اونایی که حالا بچه هاشون اهله انو کوچولو هم به حرف شما گوش میدن، خودتون میتونید براشون بازی بخرید، خودتون انیمیشن بخرید، وگرنه جوانان و جوانان که ما بعد ازشون اجازه بگیریم بگیم مامان به نظر تو من این فیلمو ببینم، یعنی واقعا اینجوری شده دیگه، آیا این برای من مناسبه؟ از بچه‌هامون بپرسیم بچه‌های بزرگترمون تو این فیلمو دیدی، این سریال دیدی، مناسب هست من ببینم؟ بسیار اوقات میگن نه این نبینی ها، خودشون دیدن حالا تا خیرش عمل دیدن، ولی میگن نه مناسب شما نیست، یعنی دیگه الان یه جوری شده مناسب اونا هست مناسب ما نیست. بحث این که دوستان عزیزم مدام گوشی های ما اینترنتش وصله، مدام تلویزیونمون به قول معروف به برقه، مدام مودم خونه روشنه، مدام ماهواره روشنه، بحث موجی شدن و اون امواج الکترونیکی که مدام داره به بدن ما موج ساطع میکنه، این خیلی مسئله مهمیه. میدونید که کلن بیماری سرطان حالا گذشته از همه دلایل دیگه که داره، یکی از علت جهش هایی که در سلول ها اتفاق میفته و باعث بیماری انواع سرطان ها در ایرانیا شده، الان ایران که نه دیگه، کل جهان در واقع، ولی حالا ایران اخیراً دیگه خیلی روش الان دارن صحبت میکنن، یه بحثش همین امواجه. تا جایی که میدونید میتونید روز شب هر موقع مودم رو خاموش کنید، تلویزیون رو برق بکشین، گوشی ها اینترنتش خاموش باشه، چون شما دقت کردین دیگه پارازیتی که اینا میندازن، مثلا میخوان یه شبکه ماهواره ای رو دریافت نکنن افراد، چجوری این پارازیت باعث قطع اونا میشه. حالا مدام این امواج روی بدن ما تشعشع داره و این تشعشعات باعث جهش های سلول ها میشه و خب باعث خطر میشه. من نوشتم اینجا آسیب به سلول ها، به خصوص گلبول های قرمز، اختلال در ترشح هورمون های جنسی، اختلال در هورمون ملاتونین و ایجاد مشکلات خواب، مشکلات مربوط به ترشح آنزیم ها، اختلال در ریتم ضربان قلب، اینا همه چیزایی که مشکلاتیه که به خاطر موجی شدن اون امواجی که مدام ما در معرضشیم اتفاق میفته. مودم رو در اتاق خواب قرار ندن بچه هاتون، تا جایی که ممکنه شب گوشی ها کنارشون نباشه، آسیبی که به مغز میزنه خب خیلی آسیب جدیه. اینا رو شما به عنوان سفیران این دوره، شاید اگه شما الان 10 نفرید به 10 نفر دیگه مطالب رو انتقال بدین، اونا به 10 نفر دیگه انتقال بدن، فرهنگ سازی بشه، یعنی اینا باعث بشه که تغییرات مثبت و خوب اتفاق بیفته برای همه. خب در مورد این که خب میدونیم پیشگیری بهتر از درمانه دیگه، حالا به جای اینکه بچه ها اول معتاد به فضای مجازی بشن بیایم پیشگیری کنیم، مطالبی رو گفتیم، خیلی صحبت کردیم در موردش، گفتیم که بابا اول بیایم دوربین رو به سمت خودمون بچرخونیم، از خودمون شروع کنیم، خودمون کمتر بریم سراغ رسانه، سراغ گوشی، سراغ اخبار، سراغ تلویزیون، سعی در مطالعه، در نمیدونم پر کردن وقتمون با ورزش، با ارتباطات مفیدی که با خانواده داریم، روابط خوبی که با خانواده حالا میتونیم داشته باشیم، این از همه مهمتر. ما بچه ها اون چیزی میشن که ما هستیم، نه اون چیزی که ما میگیم. قانون بیاریم وضع کنیم، بعد قانون رو به آهستگی اجرا کنیم. از به خدمتتون تبصره و نمیدونم یه سری حالا به قول معروف جاهایی رو هم داشته باشیم که بچه ها نمیدونم تابستون جمعه ها بتونن بیشتر استفاده کنن تا زده نشن. یه دفعه نخواهیم صفر و یکی بشیم و خیلی به قول معروف چپوشی برخورد کنیم با موضوع. بعد تشویق و تنبیه مناسب داشته باشیم، کنترل درونی ایجاد کنیم، خود تنظیمی، خود ارزیابی بچه ها داشته باشن. نوشتم اینا رو که با افزایش مطالعه و آگاهی خودمون فعالانه کنار بچه ها باشیم. فقط منعشون نکنیم، مچگیری نکنیم، موش و گربه بازی نکنیم، وقتشون رو با کار خوب، ذهنشون رو با فکر خوب پر کنیم. من اینو در پایان این اسلایدم خدمتتون نوشتم، اینو اصلا به عنوان یه جمله باز از من به یادگار داشته باشید که ما وظیفه ما پدر به عنوان پدر و مادر باز داشتن بچه‌ها از کار بد نیست، آموزش کار خوب به بچه‌هاست. یعنی خودمون کار خوب انجام بدیم تا بچه‌ها اون کار خوب از ما یاد بگیرن. بله، و اینکه همین جمله که عرض کردم خدمتتون، برای بچه‌ها اگر یک جمله از من بخواید به عنوان راه حل این دوره، همین میگم خدمتتون که انقدر ذهن بچه‌ها رو با افکار خوب و وقت بچه‌ها رو با کار خوب پر کنیم که وقت برای فکر بد و کار بد نداشته باشن. بچه‌ای که مدام درگیر ورزشه، درگیر چه میدونم کلاس‌های حالا هنری، موسیقی، چه زبان، در صبح میاد مدرسه درسشو میخونه، برمیگرده تو خونه، انقدر بهش اعتماد به نفس دادیم، انقدر عزت نفس بچه رو ما تقویت کردیم که از راه که میرسه میگیم آخ محمد چه خوب شد که اومدی، الان کارم مامان اینجا گیر بود، به دست تو گیر بود، اگه تو نباشی مثلا من بلد نیستم این فرضاً وارد این سایت بشم، این کار رو انجام بدم، اگه تو نبودی مثلا خرید و کسی نیست انجام بده، اگه تو نبودی. یعنی یه جوری مهمش کنیم، یه جوری دیده بشه این بچه، یه جوری عزت نفس و اعتماد به نفس به بچه بدیم و احساس ارزشمندی به بچه بدیم که با آغوش باز سمت خونه بیاد، وقتی بیاد خونه حس خوبی داشته باشه. در مورد راهبردهای حل تعارض، یعنی وقتی که دعوامون میشه دیگه، تعارض یعنی دعوا دیگه، چیکار کنیم حالا وقتی با بچه‌ها بحثمون میشه، بابا انقدر سر تو گوشیه، انقدر نمیدونم حالا یه مطلبی رو روی گوشش دیدیم، یه موضوع رو دیدیم توی لپتاپ سرچ کرده، یه مشکلاتی رو از بچه‌ها دیدیم، چند تا راهبرد رو گفتیم، اسم حیوانات مختلف هم گفتیم تو کتاب فرزند پروری در اساس تو فرزند خودت رو فالو کن، گفتیم اونجا نویسنده کتاب آوردن و ما هم از همون استفاده کردیم به عنوان تکنیک. راهبرد اولش راهبرد لاک‌پشتی بود، اصل تقافل در تربیت که بیشتر حالا برای خردسالان بچه ها، وقتی میگیم بچه دیگه تا سن 12 13 سالگی واقعا بچه‌ن. آفرین، دقیقا خودمون رو به ندیدن بذاریم، نه اینکه سریع یه چیزی دیدیم مچش رو بگیریم، ها چی بود؟ چی گفتی؟ به دوست دلان چی گفتی؟ من یه فوش ازش شنیدم. یه جاهای خودمون رو به تقافل بزنیم. بعد گفتم به صورت غیر مستقیم میام حالا با قصه بافی و داستان بافی میگیم مثلا تو پارک نشسته بودم، یه مادری برام صحبت کرد که دخترش مثلا همچین عکسی، همچین نوشته‌ای، همچین چتی توی گوشه دخترش دیده. یه جوری داستانو اینجوری بگیم و غیر مستقیم بهش بگیم که کارش درست نبوده، قبح شکنی نکنیم و به قول معروف همیشه میگفتن یه دیواری که بین، یه دیوار حرمتی که بین شما و بچه هاست رو به راحتی نشکنید، عبه نبرید. بعد راه برده دوم راه برده بچه خرسی بود، راه برده پاداش و تشویق، باج عاطفی بدیم. یه جاهایی که میبینیم بچه مثلا از صبح تا زور گوشیشو دست نزده، یا موقع امتحاناتشه دیگه میگه مامان گوشی دست تو باشه فقط یه ساعت به من بده، تشویقش کنیم، آفرین به دخترم، آفرین به پسرم، من میدونستم تو بالاخره یه روزی خودت عاقل میشه و عاقل هستی و تازه به منم یاد میدی که بله میشه یه موقعی اصلا گوشی از صبح تا زور دست نزده، این خیلی خوبه. و این تشویق کردن، پاداش دادن، حالا که این کار کردیم میریم با هم یه بستنی میخوریم، حالا که یک شبانه رو سبوشی تا اصلا دست نزدیم، میریم با هم بیرون یه بستنی میخوریم، از نظر عاطفی بیشتر به بچه ها بیشتر بچه ها رو تشویق کنیم، نه اینکه پول بهشون بدیم، بچه ها رو پولکی بار نیاریم، چون بعدا همینا هم بچه های پولکی میشن، پ
پزشکای زیرمیز بگیر، میشن وکیلای رشوه بگیر. راهبرد سوم راهبرد پوسته‌ای بود که صحبت کردیم، گفتیم که این یکی اون بشیم آدم خوبه، یکی اون بشیم آدم بده. مثلا اگر ما فرزن مادر هویجیم، پدر پدر چماق باشه، یعنی اگر از ما حساب نمیبره بابا حتما حساب ببره. مثلا بهش بگیم، نگیم مالا مثلا بابا بیا شبشون، بگیم ببین من اینو دیدم، این کارو دیدم که مثلا آره، ولی نمیگم به بابا، خودت باباتو میشناسی ها. همیشه باید یه جوری اون اقتداره رو توی پدر بچه ها ببینن، حساب ببرن. منتها خب برای چیزای سردستی هم بابا رو نباید بنزیم جلو، نگه داریم برای وقتی که خیلی احتیاج شد. و امر و نهی دم و دستی با مادر باشه، تذکرات جدی و قاطع با پدر باشه، خط قرمزا رو پدر بیان کنه، ولی بگه میدونم که تو نمیری سراغ اینها. خب راه برد چهارم راه برد جغد دانا بود که گفتیم تجربه، شناخت و پختگی حرف میزنه، حرف اول میزنه. منظور اینه که به جای اینکه همش نگران بچه ها باشیم، همش اونا رو معنی کنیم، همش بترسونیم، بیام بهشون اطلاعات بدیم، بیام صحبت کنیم، گفتگو کنیم، یه فیلم رو بشینیم با بچه ها با هم نگاه کنیم، ازشون نظرخواهی کنیم، بگیم خب به نظر تو کجای این فیلم مثبت بود، کجا منفی بود، چیاشو باید باش مثلا از کسی سوال کنیم. اینو بهش میگن راهبرد جغد دانا. بچه ها رو به چالش بکشیم. یه راه حلای دیگه غیر از رو آوردن به فضای مجازی، حالا جلو پاش بزن. آخرین راه بردم که راه برد روباه معامله گره. حواستون هست که داریم در مورد راه بردهای حل تعارض وقتی دعوا شده، وقتی دیگه عصبانیم، وقتی یواشکی در اتاق باز کردیم دیدیم یه اتفاقی داره میفته، دیدیم مثلا یه کاری کرده، یه چت ناجایی کرده، یه خطایی کرده بچه ها. راه برد روباه اینجوریه که روباه معامله گره برای بچه ها و نوجوانانی که البته و بزرگ سالان که معتاد به فضای مجازی هن. یه جا بهش امتیاز میدیم، یه جا کوتاه میاد. فرضاً میگیم که خب حالا که مثلا هم صحبت که در مورد گوشی هم کردم بود، پاسخ در مورد جوان برای بچه ها بود، ولی برای جوان ها، برای همسرا حتی خیلی وقتا میتونیم از این روش استفاده کنیم دیگه. بشویم خب تا همیشه بازی میکنی، چون دیدین دیگه آقایون یه تعداد الان اینجوری شدن، به محض اینکه میرسن رو موب دراز میکشن گوشی دستشون، با گوشی بازی میکنن. حالا اگه تلویزیون روشن نکنن، اگه اخبار نبینن، اگه چه میدونم گوشی هاشون باز یه جوری نباشه، تو خونم دارن رئیسی و مدیری و چه میدونم جلسه ترتیب میدن، اگه از این کارا نکنن بازی میکنن. حالا یه بار که دیدیم کمتر گوشی دستشه، یه بار که دیدیم مثلا ما داریم میریم سفر کلا گوشیشو خاموش کرده، خب در مقابلش ما بیایم واقعا به قول معروف باز ما یه حالی به خانواده بدیم، یه برنامه سفری بچینیم، نمیدونم یه غذایی که دوست داره براش درست کنیم. این روباه دیگه، حالا ایشون این نویسنده کتاب اینو استفاده کردن، ما هم همین میگیم. از به خدمتتون، خب اینجا چون در مورد به حساب راه برد پنجم که صحبت کردیم، گفتیم بیشتر برای جوانان و بزرگسالان معتاد به فضای مجازیه که دیگه فقط باید دنبال شگردای ما در بزرگا باشیم، که میگفتن همیشه این پیرزن ها از مهرشون حذر کنید. واقعا خیلی وقتا برای برخورد با بچه ها و نوجوانانی که معتاد به بازی، معتاد به فضای مجازی هن، یه وقتی باید کلک بهشون بزنیم، یه کارایی بکنیم که نفهمن داریم بهشون به قول معروف رکب میزنیم. دست ما رو میخونن. خب دیگه حالا در حدی که بتونیم، وقتی نتونستیم دیگه نتونستیم. من خودم بسیار از وقتا جلو بچه هم واقعا سپر میندازم، میگم آقا هرچی شما بگید، من نمیدونم، من بلد نیستم مثلا این رو، شما رو حق با شماست. خب علائم جسمی که نشان دهنده اعتیاد به فضای مجازی در مورد بچه هاتون و حالا همسراتون، اختلال خواب، درد کمر، درد گردن، بس که سرشون اونجور به گوشه خمه میدونه دیگه، آرتروز گردن یکی از چیزایی که نسل آینده رو تهدید میکنه. چون الان ایشون رو دقت کنید چجوری به گوشه نگاه کردن، این شکلی. باز اگه گوشه رو بیاریم بالا مقابل موازی چشممون باشه کمتر آسیب میزنه، ولی ما متاسفانه عادت نکردیم سرمون رو میندازیم پایین و آتروز گردن تهدیدمون میکنه. خشکی چشم، عدم تغذیه مناسب، فراموش کردن بهداشت شخصی، گزگز دست و پای انگشت، اینا علائمه. اعتیاد به فضای مجازی، رژیم مصرف رسانه‌ای رو تونتون رد میشیم. حالا مثل مواد غذایی که باید دنبال مواد غذایی سالم باشیم، برای بازی ها، انیمیشن ها گفتیم که سایت esra.org.ir نشانه های نشانه های روی بازی ها درج کرده که میزان خشونت، میزان ترس، میزان ناهنجاری اجتماعی، یأس و ناامیدی و یعنی که چقدر نیاز به مهارت داره این بازی روی بازی ها درج شده. ما وقتی میخوایم برای بچه ها بازی بخریم به این علائم دقت کنیم، ولی اگه ما میخریم، اگه اونا میخرن هم که دیگه وقتی خریدن یه وقتهای اون پلاستیک روشون برچست روش اگه چشممون افتاد ببینیم که آیا مناسب هست یا نیست، اون درجه امتیازی که به بازی دادن رو میتونیم ببینیم. دیگر سایت های کمک کننده رو گفتیم خدمتتون، اینا رو بگذاریم. تنظیم قانون و برنامه بازی برای کودکان، کودک که میگیم دیگه اینا اونایی که زور ما بهشون میرسه، برای خرید بازی از سایت ها و برای رده بندی سنیش هم باز به امتیازش دقت کنیم. قبل بازی خودتون نقد بازی یا فیلمو بخونید، ببینید تون کدومو و چی خوبه، همراه فرزندتون گاهی بشینید بازی کنیم. مامانا متاسفانه حوصله نداریم، اگر حوصله کنیم بشینیم به قول خودشون یه دست باشون بازی کنیم، میفهمیم خشونت چی کار با همون میکنه، با بچه‌مون میکنه، حتی با نوجوانامون. چرا حوصله نمی کنیم نمیدونم، ولی اگر بشینیم باشون بازی کنیم متوجه میشیم. بعد بچه ها رو بیشتر به بازی چند نفره ترغیب کنید تا بازی تک نفره. با چند نفره ها لااقل یه ذره الگوی دوستی بینشون شکل میگیره. بعد برای کنترل بازی گفتم اون رو روی چند تا دستگاه نصب کنید، بهتره هم روی لپتاپ باشه، روی گوشی شما هم باشه. گاهی رسل میکنیم که چی کار میکنه. بازی تو اتاق خصوصی ممنوعه، روزی بیش از 2 ساعت ممنوعه. یه جوری با بچه ها قانون بنویسیم، بگیم اول تکلیف بعد بازی. وقت بازی حتما رو صندلی بشینه، سرشو خم نکنه، گردنشو خم نکنه. بعد از هر نیم ساعتی که بازی میکنه به چشمش استراحت بده. خب اینا خیلی مهمه. از به حضورتون که این اصول و آداب مصرف رسانه‌ای اینو نرسیدیم، هیچیشو نرسیدیم، فقط جلسه قبل در مورد مدیریت نیاز صحبت کردیم و صحبت کردیم که برای چه نیازهایی سراغ رسانه ها میریم، کلی نیاز ردیف کردیم، الان دیگه بهش نمیپردازیم. گاهی برای کنجکاوی هستن بچه ها و یا حال بقیه سراغ رسانه میرن و وقتی هم فیلتر میشه، وقتی از فیلتر شکن استفاده میکنن ولع بیشتر میشه، ببینن آخه چی داره این سایت، این تلگرام چی داره که فیلتر شده، چرا باید فیلتر شکن بخریم. الانسان ها حریصون علاما منه، انسان از هر چی که منو بشه بهش حریص میشه. بعد مدیریت ابزار، چه اپلیکیشن های مناسبن روی گوشی به نصب بشه، چه اپلیکیشن نامناسبه برای سن بچه ها. مدیریت زمان باز خیلی مهمه، مدیریت مکان که توی مثلا لپتاپ و تبلت تو اتاق خصوصی نباشه، بهتره همون پذیرایی باشه بچه ها ببینن، ببینیم چی کار میکنن، که البته این هم یه حرفیه فقط گفتنش در حالی که همشه تو اتاقاشونه. مدیریت ذهن، این برای خط قرمز هاست، حالا بهش میرسیم در مورد مسائل اخلاقی. بعد و مدیریت امکان که رعایت امنیت و حریم خصوصیه، اینو در مورد صحبت میکنیم الان در ادامه. مهمترین اصل در مدیریت مصرف رسانه اینه که به بچه ها خود کنترلی و خود مدیریتی یاد بدیم، یعنی به جای اینکه مدام ما بالا سر بچه ها باشیم، بکن نکنشون کنیم، اینقدر بچه ها رو باشون گفتگو کنیم، رابطه خوب باشون برقرار کنیم، خود اونها خودشون رو کنترل کنن، نه ما کنترلشون کنیم. بچه های الان خیلی منطقی هن، خیلی قدرت استدلال و تجزیه تحلیلشون بالاست، میتونیم قشنگ میتونن اونا ما رو متقاعد کنن، میتونیم ما اونا رو متقاعد کنیم. اگر صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و ما کم میاریم، بفهمیم که اطلاعات ما کمه. وگرنه با گفتگو میتونیم و با استدلال اونها رو یه طوری خود کنترلی درشون ایجاد کنیم که نیاز به نظارت ما نداشته باشن. در مورد واکسیناسیون رسانه‌ای گفتیم مهمترین مهارت تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی یعنی چی؟ یعنی بچه ها یه نوع تیزبینی، یه نوع تیزفکری، کنجکاوی برای چگونگی و چرای مطالب خودشون داشته باشن. خب این از کجا اومده؟ چرا اینجوریه؟ این مثلا این پیام کی پشتشه؟ این سلبریتی که فرزن الان از کارهای خودش مدام داره تو فضای مجازی مطلب میذاره میخواد چی رو ثابت کنه؟ یعنی این که فکر بچه ها مدام مسائل رو به چالش بکشه، نه فقط ببینن و ردشن و به قول معروف بیم اون سنسوراشون و گیرنده هاشون رو حساس کنیم و هی ببینید اینجوریه که اگر ما فقط بشینیم نگاه کنیم، بچه ها فقط نگاه کنن الان اینستاگرام چه میدونم فضای مجازی فیلم بازی و صحبت نکنن با یک نفر، نمیتونن تفکرشون رو نهادینه کنن. ولی اگر ما کنارشون بشینیم، مثلا یه روز که اینستا گوشی دستشه برای اینستاشو بالا پایین میکنه، فرضاً بشینیم کنارش، البته حواسمون یه جوری باشه که نگه مثلا میخوای مچگیری کنیم، بگیم این در مورد چیه؟ فرضاً مثلا در مورد آب شدن یخ قطبیه، مثلا در مورد اقلیم و هواشناسی، اصلا مشهدی که هیچ موقع سال سیل نداشت سیل از کجا اومد؟ فرضاً داره سیلاب میکنه، بشینیم کنارش این مسائل با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم، بیشتر هم به اون اجازه صحبت بدیم تا خودمون صحبت کنیم. گفتیم اصل پدر و مادری داشتن دو گوش شنواست. از هر 20 جمله که بچه میگه ما باید یه جمله بگیم. منظور در مورد بچه ها 10 جمله، در مورد جوانان من و جوانان اون 20 تا بگه ما یکی بگیم. بیشتر شنونده باشیم، بیشتر گوش کنیم، بعد یه جمله بگیم. یه جمله منم یه جوری باشه که اونو سرزنش نکنیم، تحقیر نکنیم، توبیخ نکنیم. چون خیلی از اوقات مثلا یه حضر مثلا یه اینجوری که میکنه همون گفتنمون یه جور تحقیره، یه جور سرزنشه. ولی زبان بدنمون، بادی لنگویجمون اصطلاحا یه جوری باشه که حالت سرزنش نداشته باشه، به لحاظ کلامی هم بچه ها رو سرزنش نکنیم، تحقیر و توبیخ نکنیم، که بتونن پیام ها رو قربالگری کنن و انتخاب سالم داشته باشن. سوالات کلیدی ازشون بپرسیم در مورد مطالب. با بچه ها جوانی کنید، از همراهی با بچه ها لذت ببرید. گفتم آنچه که من همیشه در حسرتشم اینه که با بچه ها واقعا بازی نکردم، باشون جوانی نکردم. شما که هنوز بچه هاتون توی یک مراحلی هم که کنارتونن، بچه‌ن و جوانن و این فرصت هنوز ازتون گرفته نشده، استفاده کنید. همش وقتتون رو توی آشپزخونه نمیدونم گردگیری مدام به شروع به سال وقتتون رو اینجوری صرف نکنید. به عنوان یکی که سنم از شماها بیشتره، فکر میکنم از همتون سنم بیشتره، دارم خدمتتون میگم این لحظات، این فرصت هایی که بچه ها کنار شما هستن بسیار کوتاه. چشم به هم بزنیم ببینیم رفتن دانشگاه، رفتن خونه خودشون و اون شما ها دچار سندروم آشیانه خالی شدید، دیگه نیستن کنارتون. بنابراین جوانی کنید، باشون بازی کنید، از همراهی با بچه ها لذت ببرید، انقدر با بچه ها صمیمی باشید که اونا شما رو به پاتاق مجازی خودشون ببرن. درباره دوستای مجازی، فعالیت های مجازی اونا کنجکاوی کنید، نه به خاطر سر در بیارین توبیخشون کنید، به خاطر اینکه دوست باشین با بچه ها. و وقتی هم میگیم دوست با اقتدار، نه دوستی که هر چیزی رو تایید کنیم دیگه، درسته؟ ما هم اون اقتدار، اون به قول معروف حد و مرز و حریممون هم باز رعایت میکنیم. از نصیحت و سرزنش و تهدید بپرهیزید، دوستانه و با صمیمیت ازشون یاد بگیرید و محتوای رسانه ها رو با هم دیگه تماشا کنید. یه سری چیزا رو واقعا باید کلاه خودمون رو قاضی کنیم. از گذشته و دوران نوجوانیمون با بچه ها صحبت کنیم. مثلا اگر فرض بفرمایید متوجه میشیم داره با دوست دخترش صحبت میکنه، متوجه شدیم داره با دوست پسرش صحبت میکنه، متوجه شدیم رفته
کلاس زبان اونجا مثلا یه دوستی پیدا کرده، اینجوری باید صحبت کنیم که بگیم آره منم یه زمانی این چیزا داشتم، منم مثلا کلاس میرفتم، من دانشگاه میرفتم، یه زمانی با یه پسر دوست شدم، اینجوری بود. منتها پایان داستانو باز بذاری، نه بگیم مثلا آره تهش اینجوری میشه، تهش مثلا سرت میخوره به دیوار برمیگرده اون وقت میفهمی چی میشه، نه انتهای داستانو باز بذارید، بهش بگین آره یه زمانی منم اینجوری بودم، مثلا یا باباش بگه آره منم دوست دختر داشتم فلان بود.
و اگر کمکی از دست من اومد، حالا یه وقتی تو این جریان دوستیتون سوالی چیزی داشته میتونی از من بپرسید، چون من تجربهشو دارم، به بچه میگین میتونی از من بیای بپرسید، اون ته داستان رو سریع نبندیم، بگین آه مثلا تهش اینجوری شد، من دیگه اشتباه کردم، مثلا اینجوری شد، این مشکل رو پیش اومد، مشکلاتتون رو دیگه اون در انتهای داستانتون نگید. البته خب خط قرمز ها میدونید دیگه، سر خط قرمز هایی که باتون دارم نباید سکوت کنیم، حالا صحبت میکنیم در ادامه مسائل اخلاقی رو. به وقتهایی مثلا بچه ها میبینید کلمات رکیک جنسی مبادله میکنن با هم دیگه، این که میگیم کلاه خودتون رو قاضی کنید، اینجوریه که میگن واعظان چی؟ محراب کینگونه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرسن آن کار دیگر میکنن. بابا همین طلبه ها رو هم که میبینید با همدیگه شوخای رکیک جنسی میکنن، مگه خود ماها من آقایون جوان بودن نمیکردن از این شوخی ها با همدیگه؟ مگه همه الان توی جمع خانما باشن نیست از این شوخی ها؟ مگه تو جمع آقایون نیست؟ بالاخره خیلی بچه ها رو به خاطر این چیزا توبیخ نکنیم، سرزنشون نکنیم، یه جوری نباشه که اونا رو خجالت زده و شرم زده بکنیم، یه چیزای طبیعیه و اقتضای انسانه، خود خدا هم میدونسته بالاخره وقتی انسانو خلق میکنه یه وجه فرشته و یک وجه حیوانی درش قرار داده دیگه و طبیعیه. شما شعر ایرج مرزا رو بخونید، نمیدونم حضلیات سعدی رو بخونید، مولانا رو بخونید، تو اینا کل از این کلمات، از این اشعار، از این چیزا هست. بنابراین خیلی قیافه حق به جانب اینه که وای نسل الان به فنا رفت چی شد چی؟ نه آقا، بوده، هم تا بوده دنیا همین بوده. بنابراین کلاه خود رو قاضی کردن اینا رو هم حواستون باشه. البته که در صحنه های خشونت و آزار دیگران حتما آزردگی خودمون رو نشون میدیم، حتما ناراحتی خودمون رو نشون میدیم، حتما به اون کسی که مورد آزار، مورد خشونت قرار میگیره همدلی کنیم. بچه ها همدلی رو یاد بگیرن. بعد تلاهای رسانه‌ای رو خنسا کنیم، یعنی بهشون یاد بدیم که بابا خیلی از چیزا اینا تبلیغاتی هستن که فقط ما رو دنبال خودشون بکشونن، پشت اینا پول خوابیده، پشت اینا یه سری کمپانی ها خوابیده، یه سری شرکت ها خوابیده، پشت بسیاری از این تبلیغات پرزرق و برق رسانه ها و فضای مجازی فهمی که پشت اینا گذاشته شده رو بهشون بگیم چیه، به قول معروف دم خروس رو بهشون نشون بدیم، بچه ها رو در مقابل رسانه ها رو این تن کنیم، بگیم بابا مثلا فرض بفرمایید اگر که میاد به شما، حالا چه میدونم چی رو بگم، فرضاً در مورد مثلا فرض کنید این تبلیغاتی که برای مواد غذاییه، خب پشتش چی خوابیده؟ میخواد مواد غذاییشو بفروشه. در مورد همه کالاها اینجوری، پشتش فروشه، پشتش پوله. اصلا شما الان جنگ غزه و اسرائیل رو نگاه کنید، من بعضی وقتا میگم بابا اون موشکی هم که پرتاب شد به سمت اسرائیل کار آمریکا بود، یعنی خودشون، خود آمریکا اومد تحریک کرد، گفتش که شما بیاید به حالا یه سر از حماس، از اون نیروهای حماس رو که خود انگار فرمانده حماس هم گفتن ما اصلا خبر نداشتیم دیگه، گفت شما بیاید موشک پرتاب کنید، موشک پرتاب کردن اسرائیل، از اون اون قول وحشی شروع کرد به حمله. ببینید شما چقدر در این وسط سلاح فروختن به اسرائیل، چقدر سلاح فروخته شد، یعنی پشتش میبینی پول خوابیده شده و چقدر انسان بیگناه کشته شدن، چه نسل کشی عجیب و غریبی داره اتفاق میفته و اصلا یه چیزی که بشر به عمر خودش ندیده، این همه سکوت، این همه واقعا انگار مردن، انگار دنیا مرده و نمیبینه این کشته ها رو. پشت همه اینو به نظر من فروش اون اسلحه مهم بود، پول مهم بود، که الان مردم فلسطین هم دارن به خاک و خون میکشن و از اون برم اسلحه به اسرائیل میفروشن. بنابراین میگم سم گنجانده شده پشت پیام ها، پشت تبلیغات، پشت رسانه ها رو به بچه ها نشون بدیم. همه اینا باید دوستان عزیزم وقت اتفاق میفته که ما با بچه ها رابطه داشته باشیم، گفتگو کنیم، وقت بذاریم، زمان بذاریم و اعضای خانواده لااقل شام رو با هم بخورن، سر شام صحبت کنن، با دختر خانم موقع آشپزی صحبت کنن، با پسر نمیدونم موقع رانندگی و گفتگوه اتفاق بیفته. وقتی که با بچه ها فیلم میبینیم با پرسیدن سوالاتی که کجای فیلم بیشتر یادت مونده ببینیم بچه‌مون رو چی به قول معروف زوم شده و چیا براش مهمه. خب درکمون از دنیای رسانه بالا ببریم، بعد نقد کنیم. تا خودمون جای تک تک اون عوامل فیلم خودمون رو نذاریم، جای کارگردان، جای بازیگرا، از دریچه اونا به دریچه نگاه اونا به فیلم نگاه نکنیم نمیتونیم صحبت کنیم. به بچه ها بعضی وقتا لازم بدبینی یاد بدیم، خیلی هم خوشبین نباشن، خیلی هم نیمه پر لیوان رو ندینن و اینکه احساس کنن مثلا یک دوست همیشه یک دوست باقی میمونه. نه، خیلی وقتا بیشترین ضربه هایی که بچه ها میخورن از دوست میخورن. خیلی وقتا بیشترین ضربه رو از سایتی، از نمیدونم پیجی میخورن که اون پیج به نظرشون یه پیج خیلی خاطر جمعه، مال مثلا یه فوتبالیست خیلی برجست است، مال یه سلبریتی خیلی برجست است و بعد میبینیم یه دفعه با قدم هر روز رو میشه که ای بابا اینم که تو زرد از کار در اومد. آره، بعد مطلب بعدی، حالا این چه کلید، چه سوالات کلیدی بپرسیم؟ خب پیامو ازش بپرسیم به نظر کی این پیامو تولید کرده و اینکه بگیم واقعا هیچ گربه برای رضای خدا مش نمیگیره پشت همه اینا پوله یلا عقاید اون طرف. موقعی که میخوایم با بچه ها فیلم نگاه کنیم یکی از مسائل مهمون اختلاف سلیقه نوجوان و ماها هست در انتخاب فیلم. خب ببینید اینکه بچه ها توی فیلم ها میان به شخصیت های منفی علاقه نشون میدن و ماها به شخصیت های مثبت، اصلا تفسیر بچه ها نیست. فکر کنیم مثلا میشینیم یه فیلم با هم میبینیم، اون که دزده، اون که نمیدونم متقلبه، اون که از دیوار مردم بالا میره، اون که آدم کش، شخصیتش رو معمولا یه جوری کارگردان ها و فیلم سازا انتخاب میکنن که اینا آدم های زرنگتری دیده میشن و بچه ها به طبع اونا رو بیشتر دوست دارن. اصلا تو فیلم ها دیدین مثلا اینایی که صاف و صادق و خالص و مخلصن یه جوری آدم های ساده لوح و اینجوری نشون میدن توی فیلم ها. این مشکل از بچه ها نیست، از ذائقه بچه ها، از اون شخصیت هایی که کارگردان و فیلمساز انتخاب میکنه. یه زمان یه فیلم سیاساکتی رو یادتونه نشون میدادون؟ یادتونه سیاساکتی سوار موتور میشد؟ خیلی بامزه بود. خب ببینید شخصیت اونو یه طور انتخاب کرده بودن که ناخودآگاه بچه ها دوستش داشتن، نوجوان ها دوستش داشتن. بنابراین اگر اختلاف سلیقه‌ای داریم با نوجوان موقع فیلم و انتخاب فیلم، خب طبیعیه مثلا اون شخصیت مثبت بیشتر ترسو و بچه ننه و این چیزا هم موقع سیاسکتی نشون میداد، در حالی که اون شجاع بود و بچه ها شجاعت رو میپسندن. بعد پس علاقه من شدنشون دست خودشون نیست، دست سازندگان فیلمه. بعد از اینکه فیلم رو دیدین سه تا ستون تنظیم کنید، ستون مثبت، منفی و علامت سوال. خب وقتی میگیم ستون مثبت ازش بپرسیم به نظر چه چیز فیلم ارزشمند بود، چه چیزش مخرب بود، چه چیزایشو باید راجعش بهش بیشتر بدونیم، بیشتر پرسجو کنیم. بعد و اینکه همیشه حواسمون باشه که ما در تعامل با نوجوانان بیشتر درگیر طرحواره‌های خودمون میشیم. طرحواره یعنی اون چیزی که در ذهن ما، در روان ما نقش بسته از کودکی. مثلا فرض بفرمایید اگر که بچه ما میاد مثلا ما در مقابل ما یه حرفی میزنه که این حرف شبیه مثلا حرف داداش بزرگمونه، شبیه حرف داییمونه، شبیه حرف عموشه، یه دفعه میگه ماره برو تو مثل عموت مثلا اینجوری، تا چون به عمد رفتی، چون مثلا حالا چیزای خوبشون به خاله بدایی نسبت میدیم، بعداشو به عمه و عمو نسبت میدیم. حواسمون باشه در گفتگو با نوجوانان دوچار تحواره نشیم. و خب این که سلیقه‌مون، این که عقیده‌مون با بچه‌ها متفاوته، اینو نیاییم تبدیل به یک به قول معروف قانون بکنیم، بگیم آره مثلا این بچه من خلوچله، اگه بچه مثلا پیتزا رو از آبگوش بیشتر دوست داره نگیم خلوچله نمیفهمه. نه دیگه، حالا به هر حال اختلاف سلیقه است و برای همون جور که برای همه چیز نظریات مختلفی وجود داره، برای خوب و بدها هم نظریات مختلفی وجود داره، به خصوص الان که دیگه یک سر ما باید خوب و بد کنیم مسائل رو، حواسمون باشه خیلی حق به جانب خودمون ندیم و خودمون رو به قول معروف مرکز دنیا و محور همه خوبی ها ندونیم و بقیه رو و بچه ها رو بد بدونیم. اینا رو میگذارم، فقط از رو میخونم، سریع بگذاریم. اوقات فراغت بچه‌ها رو با کارا لذت بخش پر کردن، برای کودکان بازی و اسباب بازی، برای نوجوانان دوست خوب خریدن، اینا رو بارها و بارها گفتیم. فکر کنم دیگه شماها انقدر که من گفته باشم دیگه ملکه ذهنتون شده. برای بچه‌ها قصه گویی و قصه خوانی رو فراموش نکنید دوستان. اگر بچه‌های کوچولو، مثلا این بچه، اگر مادر وقت بذاره براش کتاب قصه بخونه، شخصیت های کتاب قصه رو براش ورق بزنه، مطمئنن سراغ گوشی نمیره. اگر موقع خواب با قصه بچه رو بخوابونیم خیلی بهتر از این که پای تلویزیون خوابش ببره، پای گوشی خوابش ببره. بعد با هنر روایت و داستان گفتن از زندگی خودتون و اطرافیان برای بچه ها قهرمان پروری کنید، الگو سازی کنید. مثلا آره فلان دوستم اون موقع تو مدرسه بودیم، فرزند مثلا اون موقع بچه اینجوری بود، درس خون بود، از نظر اخلاقی هم خوب بود، الان استاد دانشگاه تهرانه، الان اینجوریه، الان نمیدونم فلان شخصیت مثبت فوتبالیستیه. این الگوسازی خیلی برای بچه ها مهمه. البته گفتم الگوسازی و نگفتم مقایسه کنیم. الگوسازی، مقایسه کردن بچه ها رو نابود میکنه. سعی کنید به بچه‌ها یاد بدین خودتون و یا خودتون تولید کننده محتوای رسانه‌ای باشید. بازی، گرافیک، طراحی، برنامه نویسی، اینا رو بچه‌ها توانمندن، بچه‌ها میتونن. گاهی با یک دوره فرستادن، با یک کلاس فرستادن، مثلا شما آقا پسرتون میگفتین خیلی، ایشونو دارم میگم، آقا پسرتون خیلی هوشش خوبه، شاید اگه یه دوره برنامه نویسی میرفت الان به جای خیلی از حالا درگیری‌هایی که خودش با خودش برقرار عصبانیت دست خودش، با اون برنامه نویسی میتونست در قالب برنامه خیلی کار رو انجام بده. دیشب پسر من میگفت یه پسر 13 ساله رو گرفتن ظاهرن که هکر بانک ها بوده، پول از بانک ها رو خب پولا شد. ببینید این هکر بودن مسکرم. به خاطر اینکه برنامه نویسی بلد بوده دیگه، تا برنامه نویسی بلد نباشی نمیشه خوش گرفت. تا برنامه نویسی بلد نباشی که نمیتونه حد کنی بانک ها رو. بنابراین نسل الان بسیار توانمندن، بسیار باهوشن، بسیار قدرتمندن. این قدرت، این توانایی، این هوش و استعداد رو بشناسید، بهشون جهت بدین، بفرستینشون. مثلا این دوره های خیلی خوب دانشگاه تهران داره، دوره های MBA داره، دوره های بیزینس داره، بچه ها یاد میگیرن خودشون درآمدزایی کنن، بیزینسمن بشن. تابستون میشه تو این دوره ها ثبت نامشون کرد، تشویقشون کرد، هزینه کرد براشون. بعد مثلا بعد این که بازی کردن، فعالیت فیزیکی رو برای بچه‌ها در اولویت بذارید. چون وقت نداریم من تون تون میگم دیگه، شما همونجوری چایتون رو میل کنید، من تون تون میگم چون خیلی مونده، کل اسلاید مونده. آره بعد از 6 تا 18 سالگی حتما بچه‌ها رو به کلاس‌های ورزش جمعی بفرستید، با بچه‌ها در طبیعت وقت بگذرونید، با خانواده‌هایی که سبک زندگی سالم و تعادل در مصرف رسانه دارن رفت آمد کنید، معنویت و معنا رو در زندگی پررنگ کنیم. خب را اینا رو بگذاریم اینا رو گفتیم دیگه، جلسه قبل گفتیم وای نمیستیم دیگه. برای نیازها گفتیم، برای نیازهای جسمی و روانی چقدر برنامه ریزی دارید، برای اوقات فراغت خانواده چقدر برنامه ریزی دارید، برای کتاب و کتاب کنی چقدر برنامه ریزی داریم، برای تنهایی بچه ها داشتن دوستان خوب چقدر برنامه ریزی دارید. اصلی که هفته قبلم اشاره کردم در مورد نیازهایی که حالا چه به صورت کاذب و چه به صورت واقعی فضای مجازی برای ما ایجاد میکنه که چه نیاز واقعیمون باشه و چه نیاز کاذب. این اصل مهمه که ما در دنیای محرومیت و محدودیتیم، اینو به بچه هامون هم یاد بدیم، بگیم بابا شما اگه 20 نوع غذا اینجا باشه، وقتی که سیر باشه دیگه نمیتونی از غذای بعدی بخوری، درسته؟ بنابراین نمیتونی همزمان تو هم فرزن الان دانش آموز باشی، هم مثلا نمیدونم بری آمریکا و اونجا، باید لااقل تا حد دیپلم تا حد لیسانس درستو بخونی، علاقه به مهاجرت داری بعد مهاجرت کنی. این محرومیت ها محدودیت ها رو باید به بچه ها یادآوری کنیم و بهشون بگیم قرار همه نیازهای ماها برآورده بشه. خود ماها بارها و بارها نشنیدیم، خیلی چیزا رو میخواستیم و خانواده ها برامون تهیه نکردن.
مثلا جزء رتبه‌های اول مدرسه. فرمی همیشه این موضوع میگه، من جوابی برای این سوال مثلا میگه که یه سری از دوستاشون تو همون دوره که آنلاین شد کلاس برنامه نویسی مثلا گرفتن تو راهشو الان دارن برنامه نویسی میکنن، مثلا همش میگه که ما چه فرق میکنن اونا به درآمد دارن.
بس میگن
ما این همه درس خوندیم بعد چیز الان قشنگ دارن برنامه نویسی من دارم، مثلا ماهی تنشیش شما الان دارم برمیم قطعا. بعد من هنو چیزی میتونم بگم اینه که ما شما فرصت از دست نبوده، شما من طریق درک میتونه بارد بشید همون انجام بده، تو شما شاید دانشگاه پیشرفته تر
ببینید. نکته مهم برای اینجور مواقع این که باید به بچه بگیم گذشته در گذشته، از گذشته باید آموخت نه اینکه بهش آویخت. به قول خیام چی میگه؟ میگه دیروز که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده فریاد مکن، برگذشته و نامده بیداد مکن، حالی خوش دار عمر برباد مکن. ببینید این خیلی نکته مهمیه که بچه ها رو عادت بدیم هی به گذشته برنگردن، خودمون هم همینطورا و اینا نیازی به تمرین و تکرار داره. عادت کنیم هم خودمون، ذهنمون، خانواده رو، بچه ها رو عادت بدیم هی به گذشته برنگردن. اگه ما بیان بگیم فلان وقت عمد اینجوری کرد، خالت اینجوری کرد، اگه نمیدونم با بزرگ تو گذشته بود، با بزرگ پدری یا مادری، یا که من همیشه خوبن، همیشه اونا موجهن، اگه اونجا مثلا منو به عنوان عروسش محدود نمی‌کرد، من الان فول پروفسورا داشتم دانشگاه فلان، اونجا نذاشتن من درس بخونم. هی ما برمیگردیم گذشته رو میگیم و این بچه‌ها و ذهن خودمون رو عادت میدیم مدام در گذشته سیر می‌کنه. شما در جواب آقا پسرتون بگین آره عزیزم راست میگه، حق با شماست، و این نشانه ناآگاهی ما بود که فکر میکردیم فقط باید دانشگاه بریم، حالا یا فقط مثلا باید لیسانس بگیری چی کار کنی. درسته الان یه لیسانسه یه نمیدونم دکترا هم وقتی که لپتاپش خراب میشه، گوشیش خراب میشه، شما میدین الان بازار تعمیر گوشی اینو میدین تعمیر بکنن، بسیاری از مواقع اصلا اینا حتی دیپلم هم ندارن اون تعمیرکارا، ولی رفتن کنار دست یه آدم ماهر وایستادن، اون داشته گوشی رو تعمیر میکرد، اینا تعمیر گوشی رو یاد گرفتن. یعنی یه دکترا میره لپتاپشو میده دست یا گوشیشو میده دست یه کسی که حتی دیپلم هم نداره تعمیر کنه. اینا واقعیت های جهانه. راست میگن آقا پسر شما راست میگه، منتها داستان میگه الان چی کار کنی. خب شما رفتید دستتو خوندی، لیسانستو گرفتی و حالا به این نتیجه رسیدیم که آقا مثلا لیسانس فلسفه الان کار نداره، لیسانس زیست شناسی هم الان بیکاره، چیکار کنیم؟ بریم یه مهارتی. به نظر چه مهارتی؟ مثلا شما برنامه نویسی دوست داری، آقا دیر نیست که الان تو سن 70 سالگی 80 سالگی میرن مهارت یاد میگیرن. شما الان 22 سالته عزیزم، 23 سالته، مدرک دانشگاهیت هم داری، برو همین الان برو برنامه نویسی کن. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اولا به اشتباه خودمون اعتراف کنیم، آره ما مثلا اون زندگی نزدسته خودمون رو در تو میدیدیم، فکر میکردیم من پزشک نشدم تو حتما باید پزشک شی، من مهندس نشدم تو باید به تو بگن آقای مهندس، که به این مهندس بودن تو ما افتخار کنیم. برای اینکه افتخار کنیم بچه رو فرستادیم رفته مهندس شده. به اشتباهمون اعتراف بکنیم و الان ببینیم چه راه حلی کجا بده، بره مثلا میگم دیگه برنامه نویسی یاد بگیره، MBA دانشگاه تهران یاد بگیره و حمایت مالی کنیم، همه جوره بگیم ما پشت هستیم. اگه از لحاظ روانی بچه رو بهش استرس و استراب دادیم، الان استرسیه، الان خشمگینه، عصبانیه، درگیر مدام با خودش، مثلا مرور میکنه اون دوستم اینجوری کرد الان به کجا رسید، اون نمیدونم ماشین فلان دو خارجی زیر پاشه، من یه پرایدم ندارم. باش همدلی کنیم، همدردی کنیم و بگیم آره راست میگی و حق با تو عزیزم، الان چه کاری از دست من ساخته است، و هر چی در توانمون باشه از نظر مالی بهش بدیم. بعد بگیم خب من اشتباه هم کردم، حالا اینا روح و روان تو را آزرده کردن، هر مشاوری هم که تو دوست داری شما برو و من هزینه‌شو میدم. باید این کارو بکنید، یعنی راه حل غیر از این نداره، چاره غیر از این نداره. و متاسفانه این مسابقه‌ای که برای رفتن به دانشگاه اتفاق افتاده، اینم یکی دو بار دیگه خدمتتون گفتم، پشت این هم یه قولهای خابیدن که اینا فقط پول جمع می‌کنن، یعنی فقط کتابای گاز بفروشن، کتابای نمیدونم خیلی چی میگن گزینه دو گزینه سه قلمچی البل هم میدونه دیگه، اونا تریلیاردرن، همشون کلی پول دارن در خارج از کشور، نمیدونم کشتی دارن، هزار یک سرمایه گذاری کردن از دار همین پول، و همونا نمیذارن کنکور جمع بشه، وگرنه که تا الان باید جمع شده بود این کنکور از جلو بچه های ما، که واقعا باعث شده که بچه هامونو بیمار و گیر و گرفتار کنن. از اون هم مثل قیفی که به سختی بچه ها وارد میشن، بعد از اون هم خیلی راحت میان بیرون، ولی بعد که میان بیرون باز بازار کار ندارن، دوباره زندگیشون روز از نو، زندگی از نو، روزگار از نو، دوباره باز میفتن به این که خب حالا چیکار کنم، حالا که کار ندارم چیکار کنم. و لااقل یه نسلمون رو فرستادیم، نسل بعدی رو این کارو باش نکنیم. اگر میتونه، اگر توانشو داره، اگر علاقه مندیشو داره، در حد توانش بذاریم درس بخونه، به دانشگاه رشته مورد علاقش بره، در غیر این صورت دنبال مهارت آموزی بفرستیمش، مهارت ها رو یاد بگیره. حالا بعد از اون
مثلا
علاقه داره، درس هم داره میخونه، ولی اینکه من فکر
می‌کنم مثلا بچه‌ها یه خود راحت‌تر شدن، یا مثلا
رو به درآمد رسیدن زود اونا اینا رو مثلا چیزی می‌کنه. ببینید هر دو هست، هر دو هست. ببینید اولا که نگاه کنید، سخت‌ترین کار دنیا درس خوندن، سخت‌ترین کار دنیا درس خوندن. الان وقتی بچه های، یعنی به من کسانی مراجعه میکنن میگن بچه هم میگه دوست ندارم برم مدرسه، من برم گردم بهش میگم راست میگه، حق و بچه هست، منم دوست نداشتم برم مدرسه، بابای منم دوست نداشت بره مدرسه، داداش منم دوست نداشت بره مدرسه. ولی در مورد مدرسه رفتن باید به بچه ها بگین ما هیچ جای مذاکره ای نداریم، باید مدرسه‌تونو برید. من تا تا پایان این دوره های دیپلم دیگه، بعد از اون باید بچه ها رو آزاد بذاریم، خودشون یا مهارتی از قبل آموخته باشن یا بیاموزن، دنبال بازار کار برن، یا حالا بسته به علاقهشون برن دانشگاه. یعنی این که میگیم درس خون راحت طلب شدن درس نمی خونن، قبول دارم سخت‌ترین کار دنیا درس خوندن، معلومه که سخته. اون کسی که رفته بازار، اون کسی که رفته نمیدونم حالا چهار تا گوشی وارد کرده، نمیدونم تعمیل اینم کنارش یاد گرفته، الان دو پشت گوشی رو هم باز میکنه، یه حالا دو تا سیم و لحین میکنه، یه کاری هم انجام میده، مطمئنا کار اون راحت تر بوده. نمیدونم رفته کار لوازم پزشکی، لوازم پزشکی میفروشه، الان هم شده یه وارد کننده قدر از چین برمیداره، نمیدونم اونجا 10,000 تومان میخره یه جنس و میاد اینجا 2,000,000 میفروشه. خب همه اینا رو قبول دارم، منتها داستان اینجاست که بچه ها هم اینجور نیست که فقط به خاطر راحت طلبیشون باشه، خیلی وقتها واقع بینن، واقع بینیشون باعث این موضوعه. ماها یه ذره رؤیایی هنوز فکر میکنیم، هنوز به این فکر میکنیم بابا بچه من که مثلا فرستادمش، فرزن ها فرستادمش مهندسی مکانیک خونده، فردا باید تو فلان کارخانه خودروسازی هم استخدام بشه، اونجا یه میزن بدن بهش، بشه آقای رئیس. ولی خب واقعیت دنیا این نیست دیگه. شما ببینید ما چقدر دانشگاه داریم، واقعیت ایران چقدر دانشگاه داریم، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه چه میدونم، دانشگاه های ملی که دیگه خیلی زیاد، به تعداد زیاد، نمیدونم اسماش هم بلد نیستم، انواع اقسام دانشگاه ها رو داریم. همه اینا رشته مهندسی مکانیک رو دارن، فوق لیسانسش رو میدن بیرون، دکتراش هم میدن بیرون، معلومه که ما انقدر بازار کار برای اینا نداریم. بنابراین اون نوجوان شما واقع بینه، یه جوان واقع بین وقتی گفتیم تو اون مثلث، بله
رحمتاً واقع‌بینی یکی از اون رفت‌های اون مثلثه بود. اتفاقاً باید بهش حقو بدیم، بگیم راست میگه عزیزم، باش همراهی کنیم، باش همدلی کنیم و بگیم آره درسته، راست میگی، تو خیلی درس خوندی، تو خیلی نور چشم ریختی، تو شبها بیدار بودی، تو اینجوری بودی، ولی خب حالا که جامعه اینجوریه الان برو یه مهارت یاد بگیر. برای بچه‌هایم که حالا هنوز دانشگاه رو نرفته و بین این دو تا میخواد انتخاب کنه، باز هم من میگم نوجوان آزاد بذارید برای انتخاب، برای انتخاب آزاد بذارید و اون زندگی نزدسته، اون رؤیای نزدسته خودتون، اون بارش رو روی دوش بچه‌ها نندازید. اگر واقعا میخواد بره، فرزن الان دیپلمش رو گرفته، میخواد بره وارد بازار کار بشه، بگید سربازتو خدمت کن بیا برو. سربازی که خدمت کرد، اونجا که مرد میشه به قول معروف سختی میکشه، خب یه سری چیزا دستش میاد، بعدم میاد میره شروع میکنه کارشو. حالا در کنارش که الان همه دانشگاه مدرک هم میدن، اصلا مدرک میفروشن، زنگ میزنن خونتون به مدرک لیسانس بدید، میخواید چیکار کنه مدرک رو؟ اگر فقط در شرایطی که بچه هاتون ایدئال های بزرگ دارن، کمالگران، مثلا میگه بابا من میخوام برم فرزن مثلا دانشگاه هاروارد حتما برم، خب عزیز من اگه تو میخوای مهاجرت کنی به دانشگاه هاروارد، راهش اینه که تو یکی از دانشگاه معتبر تهران درس بخونی یا ایران درس بخونی. تو دیگه اگه دانشگاه آزاد بری، اگه پیام نور بری درس بخونی، هیچ موقع هاروارد تو رو پذیرش نمیکنه. اگر همچین کمالگرایی دارن، ایدئال هایی دارن، خب آره. یه مطلبی هم که ما حالا من میخوام الان بگم، و چون بچه ها الان دارن امتحان میدن، تو دوران امتحاناتیم و دوست دارم این بحث حتما با هم دیگه مطرح کرده باشیم، ما از این کلاس بریم، در مورد نوجوان دیجیتال و مدرسه است. چرا بچه ها، نوجوان ها به مدرسه علاقه نشون نمیدن؟ چرا دوست ندارن؟ ببینید یه کتابی هست مال آیه ویلیام گلاسر، دکتر گلاسر، به نام مدرسه بدون شکست. ایشون تو اون کتاب میگه که بابا جان اگه شما میخواین بچه‌ها علاقه‌مند به درس و مدرسه باشن، اول باید بیاین فلسفه‌شو ببینین، درس به چه کارتو میاد، کدوم نیاز تو رو برطرف میکنه. این که پشت جلد کتاب ریاضی فقط اومده مثلا عکس فرزن مسجد شیخ لطف‌الله رو انداخته، عکس و مقبره خیام انداخته که دانش آموز بدونه مثلا در ریاضی برای محاسبات اینا ازش استفاده شده، این که کفایت نمیکنه. کلن بچه ها باید انقدر آگاه به نیاز داشتن به یک علم بشن که بعد خودشون بودن دنبالمون. مثلا یه دختر خانم یا آقا پسری که میگه من عکاسی دوست دارم، من بازیگری دوست دارم، اصلا هم دوست ندارم درس بخونم. در جلسات دیگه هم گفتم خدمتتون، یکی کسی که میخواد فوتبالیست بشه، یکی کسی که میخواد بازیگر بشه، عکاس بشه، اگه اون کسی که میخواد عکاس بشه بدونه مثلا در مورد عدسی ها باید مطلب بدونه، در مورد نمیدونم انواع دوربین ها، کانون دوربین ها باید مطلب بدونه و بدونه لازمه خوندن، لازمه مطلب دونستن اینه که فیزیک بخونه. بنابراین نیاز به درس خوندن رو احساس میکنه. اون کسی که میخواد فوتبالیست بشه نمیدونم فیزیولوژی ماهیچه ها رو میخواد بدونه، بنابراین باید انقدر درس بخونه، انقدر زیست شناسی بخونه، نمیدونم بیزنس فوتبال بدونه، پس باید علم اقتصاد بلد باشه، آناتومی بدن بلد باشه، بعد دیگه علاقه من میشه. یعنی بچه‌ها اینجوری باید به چالش بکشید. پس بنابراین ما قبلی که نقش علوم رو به بچه‌ها بگیم و یاد دادن رو شروع میکنیم، برای همین به مشکل میخوریم. و علاقه مندی بچه‌ها رو با ایجاد رابطه و گفتگو بشناسیم. اینا رو من نوشتم اینجا خدمتتون. تو کسب مثلا گفتم در مورد بیزینس فوتبال، کسب و کار فوتبال اگه بخواد بدونه، حالا باید بره علمش رو یاد بگیره. یه مطلب مهم دوستان، یه کتابی هست به نام توهم آگاهی. این که حفظ کردن یه زمانی خیلی مهمه. اینکه ما الان مدرسه بچه‌ها مثلا بچه‌ها بیچاره تنبیه می‌کنیم تو که من مطلب حفظ. اون زمانی که بچه‌ها رو می‌گفتن کتاب حفظ کن، زمانی بود که این همه دسترسی به علوم نبود. در قصه به کتابخانه های جهان نبود. مثلا الان معنی میخواست در مورد زنبود علوم اسلام تحقیق کنه، اصلا پاشو قد توی هند اونجا ساکن شد که از کتابخانه اونجا بتونه استفاده کنه. ولی الان که اینجوری نیست، اول میتونیم به راحتی با نصب یه اپلیکیشن روی گوشی یا تبلت هایی که نرم افزار کیندل دارن و دسترسی دارن به کتابخانه های جهان، میتونی علمو داشته باشی.
و این توهمه که اونایی که خیلی کتاب خوندن خیلی آگاهی دارن. در کتاب توهم آگاهی من این مطلب رو آوردم اینجا که کل اطلاعات یک انسان بالغ نیم تا حد اکثر 1 گیگابایته. در یک کامپیوتر معمولی مثل این 500 گیگابایت، یعنی 1000 برابر اون چیزی که یک انسان میتونه تو مغزش جا بده تو این کامپیوتر جا میشه. الان که دیگه با وجود اینترنت این هزاران بار این افزایش پیدا میکنه. آره مدام هم در حال آپدیت شدن است کامپیوترها، سیستم ها. بنابراین بچه‌ها انقدر نخواهیم درس حفظ کنن، چیزی حفظ کنن. و البته که شما بی تقصیر، اینا سیستم آموزشی ایراد داره. من معلم تو مدرسه ایراد دارم که میخوام بچه کتاب رو واونداز حفظ کنه بیاد به من تحویل بده. من باید از اون درس ببینم بچه چی یاد گرفت، یعنی چه کاربرد اون در زندگیش داره. مثلا اگر میگیم بابا مثلا درختان فتوسنتز میکنن، اکسیژن، کربون دی اکسید میگیرن، اکسیژن پس میدن، این بچه یاد بگیره شاخه درخت نشکنه، هر جا نهالی مراقبت کنه، به فضای سبز، به محیط اضافه کنه. یعنی اینا رو ما باید از بچه‌ها بخوام که متاسفانه نمیخواد سیستم آموزشی، فقط میگه بیا حفظ کن. یوهان هراری در کتاب 21 درس برای قرن 21 فصل 19 که برای تعلیم و تربیته میگه که در قرن‌های گذشته ذهن بچه‌ها رو با انبوه از اطلاعات پر می‌کردن، اطلاعات کم و قدر چکانی بود. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت‌ها و به قول معروف اون کسانی که کتاب‌ها رو حالا انتشار می‌دادن، اونایی که به ضرر خودشون بود سانسور می‌کردن، اونا رو اجازه نشر نمی‌دادن. همین الان باز برعکس شده. الان نهادهای سلطه به جای سانسور کتابات، به جای سانسور اطلاعات، میان انقدر اطلاعات نادرست به افراد میدن، به جوان و نوجوان میدن که بعد تجزیه تحلیل این اطلاعات سخت میشه. یعنی انقدر خبر هست که شما نمیدونید کدوم خبر درسته. یا مثلا حواس پرت کردن، مثلا انقدر جوانا رو سرگرم سایت های پر میکنن که این جوان یادش نمیاد، حواسش نیست که دمای کره زمین داره در سال مثلا 0.5 درجه 1 درجه داره افزایش پیدا میکنه، یخهای قطبی آب میشه. بعد از به خدمتتون این بارندگی هایی که به این شکل پیش میاد به علت گرم شدن دمای گرم شدن و افزایش دمای کره زمینه و اینا کار دست آدم میده. شهرهای ساحلی در ساحل دریاها و اقیانوس ها در چند سال آینده به زیر آب میرن و یه نقاطی از جهان از کره زمین خشک میشه در اثر خشکسالی. یعنی میگم اینقدر حواسا رو دیگه میان پرت میکنن که دیگه اون چیزای مهم رو پیدا نکنیم. بنابراین الان اطلاعات زیاده، تفکیک این اطلاعات مهمه، نیاز به تفکر انتقادی داره. بچه بدونه کدومو بگیره کدومو نگه، نه بچه، خود ماها. وای که چقدر من مطلب دارم، خوش میشد یه جلسه دیگه بیاد. آره جان، من متاسفانه 5:30 یه کلاس دیگه دارم، وگرنه که مثلا در مورد تربیت جنسی ما کل حرف داریم. ببینید اینکه در مورد تربیت جنسی ما اطلاعات درست در اختیار بچه‌ها بذاریم. قبلا اینجوری بود که ما به بچه‌ها میگفتیم که فرضاً نمیدونم استخمیری مواظب باش، نمیدونم حتما اونجایی که میری بشوری. حموم عمومی میرفتن میگفتن اون قسمتی که میخواد بشینی تمیز بشوری تا میکروبی به تو منتقل نشه. حالا مثلا همین الان میدونیم که اصلا چیزی به نام بیماری به نام زگیل تناسل اصلا از طریق حمام و استخر و اینا منتقل نمیشه، از طریق روابط ناسالم اتفاق میفته. این که ما به بچه‌مون اینو بگیم، مثلا میگه که دوستان دچار این شده، ما بدون متهم کردن اون طرف، اون دوستش، میام اطلاعات درست در اختیارش میذاریم، میگیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، اصلا بیا با هم دیگه چند تا مقاله بخونیم، چند تا سایت رو بررسی کنیم، بدونیم که رفتار ناسالم باعثش میشه و بعد حالا بقیه مطالب رو صحبت کنیم. یا مثلا در مورد اخلاقیات، ببینید این مهمه که ما حریم خصوصی به بچه ها یاد بدیم. به بچه ها یاد بدیم که اطلاعات رو کجا و چه اطلاعاتی رو فاش کنن. اینکه عکس از خودش دختر ما میگیره، ویدیو از خودش میگیره، دابسمش میگیره، در اینستاگرام میذاره،
شاید الان مامان خیلی هم خوشش بیاد، ای لایکش میکنن، ای فک و فامیل میگن عجب دختر هنرمندی داری، ولی اینو بهش بگیم که ممکنه برای تو خطرساز هم باشه. اصلا یه سری از به قول معروف این خفاشای شب نشستن در کمین بیان یه چتی بکنن با همین بکشونن سر یه قراری و بعد یه مسائلی یه مشکلاتی براش پیش بیاد. مسئله پرایویسی و سکیوریتی یعنی رازداری، یعنی حریم خصوصی، این خیلی مهمه که به بچه‌ها یاد بدیم چه اطلاعاتی رو چه جوری و در کجا. حتی خود ماها بعضی وقتا عکس بچه‌هامون رو تو پروفایلامون می‌ذاریم، مثلا فرض بفرمایید، مثلا میگم ها یه شخصی پاشونن مسافرت رفتن فرضاً کارشون، تا رسیده اونجا عکس پروفایلش گذاشته نیاسر، خب همسایه بغلش میفهمه که این نیست و اگر آدم ناجوری باشه میتونن برن خونه‌شون رو خالی کنن. این یه مثال خیلی دم دستی و پیش پا افتاده است. بنابراین مسئله حریم خصوصی خیلی مهمه. اینکه فعالیت‌های ما در فضای مجازی اثری از ما به جا می‌ذاره. وقتی شما توی گروه 50 نفره یه متن نوشتن، شما یه نظری میدید، بچه شما یه نظری میده و حالا بعضی وقتا گروه‌ها بزرگتر 500 نفرن، 1,000,000 نفرن، باید بدونه که این کامنتش، این مطلبی که گذاشته رو داره 5000 نفر، 500 نفر داره می‌خونه و هویت اون رو میشناسن از طریق اون کامنتش. اصلا اون کامنته برای خود بچه هویت سازی میکنه و بنابراین این اطلاعات در اختیار بچه ها گذاشتن. خودمون بدونیم، همسرمون بدونه، خیلی مهمه. مثلا ارتباط در فضای مجازی، همونجور که از هر خیابون آدم رد نمیشه، یعنی یا رد شد با هر کسی در خیابون تعامل نمی کنه. به بچه بگیم همونش که تو خیابون که هستی با هر غریبه ای نباید صحبت کنی، در فضای مجازی هم با هر کسی نباید صحبت کنی، تعامل کنی. مسئله قلدری کردن، سوء استفاده کردن از بچه‌ها در فضای مجازی، بسیاری از آزارهایی که به دخترها میرسه به خصوص به صورت آزارهای کلامی، آزارهای جنسی، ببخشید صدای منم ضبط میشه ولی مجبورم بگم، سکس چت هایی که از دختر خانما میخوان در فضای مجازی، نه فقط از دختر، از خانمای جوان، از افرادی که حالا به تورشون میفته، بستگی داره کی به تورشون میفته. دانش آموز مثلا پای شیشون، یکی از اینایی که حالا سوء استفاده گرن بچه رو درگیر کرده بود که یه مرد 40 چند ساله بود، 43 ساله بود. بنابراین مسئله قلدری کردن و سوء استفاده از بچه ها در فضای مجازی، ترک شدن یا همون کانالیزه شدن، خدمتتون گفتم اینکه الگوریتمای پشت اپلیکیشن ها هست که تشخیص میده علاقه مندی شما چیه، اخبار نگاه کنین، اخبار براتون نشون میده، موسیقی گوش کنین، موسیقی براتون نشون میده، آشپزی همینطور. گاهی اوقات اون فالوورها، اون کسانی که شما فالو کردین، اونا که شما فالوور اونها هستین، میبینید اونا یه علاقه مندی نشون دارن، علاقه مندی اونا رو برای شما هم نشون میده. آره، خواهش میکنم، موفق باشید، در پناه خدا. قربان شما، انشالله که مفید فایده باشه، زنده باشید. خب ما مرن تموم میکنیم. بحث از بین رفتن مرز بین کار و استراحت، اینا از چالش های فضای مجازی و دنیای دیجیتاله. اگه آقایانتون تو خونه که میان هنوز لپتاپشون روشنه، گوشیشون دستشونه، دارن کار انجام میدن، این پاورپوینت رو بهش نشون بدین، بگین این ایراد داره، مرز بین کار و استراحت از بین رفته. مسئله امنیت افراد و اینترنت آزاد، ببینید همطور که دوربین ها خیلی وقتا میتونن برای ما نقش حفاظتی داشته باشن، خیلی از وقتا هم امنیت ما رو تهدید میکنن. درسته؟ اینترنت آزاد هم همینجوریه. شما وقتی مثلا فرض بفرمایید مثلا وارد یک فروشگاه میشید، وارد دانشگاه میشید، وارد این مدرسه میشید، دوربین ها دارن چک میکنن شما رو و اینکه حالا به شما یه جور امنیت هم میدن، باز امنیت شما رو میتونن تهدید کنن. پس اینترنت آزاد هم به آزادی انسان اضافه میکنه، هم میتونه انسان رو کنترل کنه در سطح حکومتی که دیگه خیلی بیشتر. بنابراین نتیجه این که بالاخره فضای مجازی هم تهدید هم فرصت، و اینکه بدونیم به هر حال فرزند پروری در عصر دیجیتال خیلی سخته، مثل اینی که ما بتونیم بخوایم در یک روز بارانی به همه جا سر بزنیم ولی خیس نشیم. ما ناچاریم که بریم زیر بارون، ناچاریم از گوشی استفاده کنیم، ناچاریم از تبلت، موبایل، لپتاپ، اینترنت استفاده کنیم، ناچار به استفاده ایم، ولی اینکه نخواهیم خیس بشیم دیگه یک انتظار زیادیه. حتما خیس میشیم، منتها باید چتر روی سرمون داشته باشیم و یه سری سپرهای حفاظتی هم خودمون هم بچه هامون داشته باشیم، باعث بشه که به سلامت دوران رو سپری کنیم. آخر مطلبی هم که من در این اسلاید هم به عنوان پیام دوره نوشتم، همین که گفتم انقدر ذهن کودکان و جوان رو با افکار خوب و وقتشون رو با کار خوب پر کنید تا وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشن. آرزو موفقیت برای همتون میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشه ما راست باد. بسیاری از این اسلایدهای ما موند، نشد صحبت کنیم در موردش به علت کوتاه بودن تایم. انشاءالله که همین مدت که با هم دیگه بودیم استفاده کرده باشیم و امیدوارم در دوره های بعدی همدیگر رو ببینیم. امیدوارم خب پرهیز دیجیتال ببینید، در این کلیپ کوتاه پرهیز دیجیتال میگه به طور منظم گاهی گوشی‌هاتون یه 24 ساعت خاموش کنید. این کار لازمه، چون واقعا دوست لازمه خیلی وقتا حوصله‌مون سر بره و وقتی بچه ها حوصله‌شون سر میره خلاق میشن. خلاقیت همیشه در حوصله سر رفتن ها اتفاق میفته. اینترنت رو خیلی وقتا قطع کنید. اینترنت میتونه منتظر بمونه ولی بچه نه، پدر و مادر نه، آدم هایی هستن که منتظر شما هستن، شما نیاز دارن. آره محتوی ایمیل ها، پیام ها، تلگرام اینا فرصت هست چک کنید، اما بچه که کنار شما وایستاده و باش حرف نمیزنید اونا صبر نمی کنن تا پیام های شما تموم شه. خیلی از تجربه ها با مانیتور کامپیوتر و با گوشی اتفاق نمی افته. باید به طبیعت برین تا صاحبه یه تجربه بشین. گفته خودتون رو با اخبار مصیبتبار بقیه درگیر نکنید، چون کاری از دستتون نمیاد دچار افسردگی میشید. اونا میخوان از طریق اون اخبار از شما پول در بیارن. بله کار نیاز به یه زاویه دید تازه داریم و اون هم از طریق طبیعت میتونید به اون زاویه دید برسید. حواستون باشه زندگی باید مال شما باشه، نه شما مال این وسائل. اینترنتتون رو گاهی 24 ساعت قطع کنید و ارتباطتون رو با رسانه ها با فضای مجازی قطع کنید. یه کلیپ کوچولو هم هست در مورد شنونده خوب بودن. این همه ما گفتیم که بابا مهمترین اصل اینه که با بچه ها ارتباط بگیریم و اینکه یه پدر و مادر شنونده خوب باشن خیلی خوب بودن. این چند سال تقیی مهارت های زندگی برای هر انسان، ولی یه دیگه کمی نه به خاطر اینکه خبیثیم، به خاطر اینکه کسی به ما یاد نداده و یه نکته مرتبط هم اینه که کسی به حرف ما گوش نکرد. در نتیجه وارد اجتماع میشیم و هرس میزنیم که حرف بزنیم نه اینکه بشنویم. بلدیم با آدم های جدید آشنا بشیم ولی در شنیدن حرفاشون تردید داریم. دوستی تعذر پیدا میکنه به خودپرستی اجتماعی. مثل بیشتر چیزا آموزش در این مسئله نقش داره. تاریخ تمدن پر از کتابهایی درباره حرف زدن. رساله خطیب سیسرون
چیزایی هست که شنونده خوب انجام میده و در نتیجه وقت گذروندن با شنونده خوب کیف داره. اول اینکه آدم رو تشویق میکنن. گاهی افکارمون برای خودمونم شفاف نیست. اغلب ذهنمون دوربر یه موضوع پرسه میزنه ولی سراغ اصل موضوع نمیریم، درباره چیزی که اذیتمون میکنه یا هیجان زدمون میکنه. اگه ما رو تشویق کنن که بریم تو جزئیات خیلی به نفعمون میشه. این که بگن یکم جلوتر برو، کسی رو لازم داریم که به جای که بپره تو حرفمون این دو کلمه جادویی رو بگه. ادامه بده. شما از یه خواهر یا برادر حرف میزنید و هم صحبت شما میخواد بیشتر بدونه روابط بچگیتون چجوری بود، طی زمان چه تغییری کرد. کنجکاوم بدونن نگرانی و هیجان شما از کجا میاد. مثلا میپرسن چرا این موضوع خاص اذیتت میکنه یا برات مهم شده. تاریخچه ما رو میدونن، ممکن ارجاع بدن به مطالبی که قبلا گفتیم و ما حس میکنیم دارن سنگ بنای یه ارتباط عمیق رو میزنن. دوم، شنونده خوب دنبال شفاف کردن موضوع. خیلی ساده اما مخربه که آدم مبهم حرف بزنه، که اشاره میکنیم که یه چیزی دوست داشتنی یا وحشتناکه، خوبه یا حال به هم زنه، ولی بررسی نمیکنیم که چرا این حس رو داریم. دوستی که درست گوش میده اغلب نسبت به بیانیه‌های ما یه شک سازنده و دوستانه داره و دنبال اون موضع‌گیری‌های عمیق پسندی هست. مثلا میگیم جونم از کارم به لب رسیده، دو همسرم زیاد دعوام میشه و اونا کمکمون میکنن تا تمرکز رو بذاریم روی این که چه چیزی توی شغلمون اذیتمون میکنه یا دعوای خانوادگیمون سر چه مسئله‌ای. به این ترتیب هدف شفاف‌سازی مسائل رو به بخشی از هنر شنیدن تبدیل میکنن. این افراد مکالمه رو به شکل مبادله یه حکایت ها نمیبینن، بلکه گپ زدن تو پیتزا فروشی رو قیمت میدن به اهداف فلسفه صحبات که مکالماتش تلاشی بود برای اینکه همشهریاش در آتن حرف و نظرات خودشون رو بهتر و شفافتر درک کنن. سوم، شنونده خوب قضاوت اخلاقی نمی کنه. حواسش جمعه که همه ما حسابی دیگونه ایم. اونقدر ذهن خودش رو خوب میشناسن که از هیچ چیزی در ذهن دیگران تعجب نمی کنن. مهارت دارن در اینکه هر از گاهی یه سیگنال تایید بفرستن. مثلا در یک بزنگاه مهم بگن که با ظرافت حس همدردی رو متقاعد میکنه بدون اینکه رشته کلام ما رو پاره کنه. این حس رو متقاعد میکنن که حماقتهای ما رو میشناسن و پذیرفتن و به ما اطمینان میدن که نمیخوان آبرومون رو ببرن. یه دغدغه بزرگ در این دنیای رقابتی اینه که حس میکنیم نمیشه درباره فشاری که رومون صادق باشیم. اگه بگیم حس بازنده ها رو داریم ممکنه باعث بشه اخراجمون کنن، ولی شنونده خوب از اول روشن میکنه که ما رو با این واژه ها نمیسنجه. این شخص از آسیب پذیری ما حس صمیمیت بهش دست میده، نه اینکه منزجر بشه. و در آخر شنونده خوب اختلاف عقیده از انتقاد جدا میکنه. به شدت این تمایل وجود داره که اختلاف عقیده رو نوعی ابزار خشونت تعبیر کنیم و گاهی هم درسته، ولی شنونده خوب اینو روشن بیان میکنه که میتونه واقعا از ما خوشش بیاد و همزمان معتقد باشه ما اشتباه میکنیم. صراحتا میگه که علاقه